بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد
رأی و نظر سیدنا الاستاد درباره اصالت و تحریر کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 381 تا صفحه 399 حدود 20 صفحه تقریبا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بحث اصالت و تحییر را ارائه فرموده اند. در مقدمه می فرمایند که باید به دو نکته توجه کرد که با و توجه به آن دو نکته بحث زمینه خواهد داشت. نکته اول دوران امر بین محظورین باشد در صورتی که طرفین الزام داشته باشد، حکمین متخالفین الزامیین. اگر یه طرف الزامی طرف دیگر غیر الزامی بود، زمینه برای تخییر وجود ندارد، طبیعتا الزامی مقدم می شود و از غیر الزامی رفعیت به عمل می آید. نکته دوم هم می فرماید که محظورین در صورتی به تخییر منتهی می شود که یکی از محظورین مورد استصحاب نباشد. اگر یکی مورد استصحاب بود، طبیعتا استصحاب همون طرف را تنفیذ می کند و نوبت به طرف مقابل نمی رسد. بنابراین با وجود این دو نکته محظورینی که صورت بگیرد، زمینه برای تخییر محقق می شود. اون گهی می فرماین که در این رابطه، یعنی درباره مسئله محظورین، درباره عنوان مسئله را بگم برای که حضرات تشریف آوردن. تازه عنوان مسئله اصالت و تحییر از منظور سیدان استاد. می فرمایین که این مسئله که بحثش مربوط می شود به صورتی که امر دائر باشد بین محظورین. محظورین یعنی آقای توحیدی دیش اصالت و تخییر از منظور سیدنا الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 381 تا صفحه 399 می فرمایید که در صورت دوران امر بین محظورین، محظور یعنی هر دو طرف هم برخلاف هم دیگر هستند و هم الزامی هستند و هم راه سومی وجود ندارد، این منظور از محظوره. ندوران عربین محضورین که زمین برای تخییر فراهم می شود، می فرماید که در سه طبق تعبیر کتاب در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول دوران امر بین محظورین توسلیه که از توسلیات باشد. مرحله مقام دوم محظورینی که مربوط باشد به دوران امر بین تعبدیات یا یک طرف تعبدی و طرف توسلی. ما هر دوی این مقام با وحدت واقعه. اما مقام سوم بحث مربوط می شود به محظورین با تعدد واقعه. منظور از تعدد واقع انشاءالله امروز برسیم. بگیم تعدد واقع اینه که محضور محقق شده است ولی یک طرف با طرف دیگر از لحاظ زمانی و از لحاظ تحقق فرق دارد. انشاءالله شرح بیشترش. و اما صورت اول یا مقام اول که چه بود؟ دوران امر بین محضوره اینی که
توسلی باشد،
از توسلیات باشد. منظور از توسلیات در این بحث هم وجوب و حرمت هست، وجوب و حرمت قطعی چون الزامی و محظور، منتها قصد قربت لازم ندارد. مثل
شستن لباس
توسلی غیر الزامی، مثل قسم به یک امری و به قسم به انجام امر و قسم به ترک امر که بشود محظورین.
مثلا میگه همون لباس شستن هم میگه کسی مثلا برای نماز واجبه که خود لباس داره بشونه.
اصلش واجب نیست ولی درست است، درست وجوبش آرزیه، درست. حوصله کنید، عنوان بس معلوم شد. طرح بس چه بود؟ آقای شهاب آمد اینجا در وسط نشسته، باید برای ایشان بگیم طرح بس اینه که دوران امر بین محظورین هست، هر دو طرف حکم الزامی و خلاف هم دیگر هستن، روح سوم هم وجود ندارد. مثال معروفش مثل کسی که در روز یوم شک بین وجوب صوم و حرمت صوم قرار بگیر، اون مثاله. اما اون تکلیفی است. اما الان درباره محظورینی که از توسلیات باشد ابتداعا بحث میکنیم. توسلیات منظور ما اینه که قصد قربت لازم ندارد، مثل همون مثالی که در کتاب آورده، قسم بخورد کسی به انجام سفری و قسم بخورد به ترک سفری. الان علم اجمالی دارد و واقعا یکیست، یک سفر هست. آیا قسم به فعلش بوده یا قسم به ترکش بوده؟ دوران امر بین محظورین هست و هر دو طرف هم توسلیست، یعنی انجامش و ترکش قصد قربت لازم ندارد. در این رابطه می فرماید که 5 قول وجود دارد. تحت عنوان قول عنوان می فرماید. قول اول می فرماید که جنبه حرمت را بر جنبه وجوب ترجیح بدیم و مقدم بداریم. از همون باب، بر اساس همون اصطلاح معروف که چه بود؟
دفع المفسده
اولا من جلب منفعه. این رو همینجا سید یک نکته ای دارد که یادآور بشویم، خوب هست. سیدنا استاد می فرماید که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه کلیت ندارد، ربما وجوب از اهمیت بیشتری برخوردار هست که بر حرمت مزیت داشته باشد. و این اصطلاح اصطلاح کاملی نیست، به عنوان یک قاعده نیست. این جوابش که گفته شده بود، جوابی که در بیان ایشان تازه اضافه شده است، این است که جلب و دفع المفسده جاییست که مصلحت و مفسده معلوم باشد. اینجا مصلحت و مفسده معلوم نیست، اما مبهم است، شبهه است. آیا مفسده دارد این طرف یا ندارد؟ اصلا مفسده معلوم نیست. مفسده معلومه ممکنه بگیم که دفعش اولا من جلب المنفعه، اما مفسده که اصلا معلوم نیست، از کجا بگیم که اولا من جلب المنفعه؟ خب قول دوم گفته می شود که بین محظورین حکم تخییر شرعی است، یعنی شرعاً مخیر است. این رو هم در بحث قبلی گذرانده، شبیه همون بحثی که قبلا گفتیم که چه؟ که با قیاس به تعارض خبرین، که در تعارض خبرین تخییر وجود دارد در آخر کار، و تخییر هم تخییر شرعی است. این قول دوم. قول سوم عبارت است از اینکه بگی بین محظورین تخییر عقلی وجود دارد. پس از که تخییر عقلی وجود دارد، حکم در این صورت از مسئله چیشیه؟ اباحه. حکم به اباحه هست که رأی و نظر محقق خراسانی بود در کفایه، به شرحش رو دیروز دادی ظاهران یا پریروز. قول چهارم همون قول محقق نائینی است که تخییر عقلا وجود دارند. از چه باب؟ از باب لا حرجیت و لا بدیت. طرف بین محظورین است، کاری از دستش ساختن نیست، راه فرار ندارند. از باب لا حرجیت تخییر وجود دارد، تخییر و تخییر عقلی است. و حکم عقل گویا نیست، کشف عقل هست. فرق هست بین حکم عقل و کشف عقل. بنابراین در اما محقق نائینی می فرماید تخییر عقلی است، ولی حکمی ظاهراً وجود ندارد. ما از لحاظ شرعی و عقلی در این رابطه یک حکمی نمیتوانیم اعلام بکنیم. تا اینجا این چهار قول. قول پنجم که سیدنا الاستاد میفرماید که به هو صحیح، عبارت است از اجراء براءت در طرفین. چقدر مشکل می شود این دیگه، تا آخر باید حوصله کنید تا قبول کنید. در محظورین نسبت به هر دو طرف براءت جاری می شود. خب چرا جاری می شود؟ برای اینکه هم براءت شرعیه و هم براءت عقلیه. چرا براءت جاری است؟ برای اینکه جهل ما لا یعلمون، ما لا یعلمون که بود برای اجرش. مثلا نسبت به جانب واجب برای اجاریست، جهل به وجود موضوع برای براءت شرعیه محقق است. نسبت به حرمت جانب دیگر هم بازم برای اجاریست، برای اینکه جهل به حکم داریم، مورد رفع ما لا یعلمون هست، موضوع محقق است. و اما براءت عقلیه، براءت عقلیه هم جاری است. چرا؟ چون بیانی نیست. اون سؤالی که شما دیروز کردید یا مطالعه داشتید یا ذهن شما کار میکرد، الان سیدان الاستاد میفرماید که اگر کسی بگه بیانی هست، نه خیر بیانی نیست. دیروز چه گفتیم؟ دیروز گفتیم که اشکال میشود در باره قاعده قبح عقاب بلا بیان در این مورد که جا ندارد. چرا؟ چون بیان هست، علم به وجود و علم به حرمت داریم، تو مشخص نیست. بیان که باشد کافی است، تشخص و تعینش امر جدایی است. لذا بیان هست و قاعده قبح عقاب بلا بیان جا ندارد. این دیروز گفتیم. اما امروز سیدنا استاد می‌فرماید که بله، این قبح عقاب بلا بیان جاری است، بیانی وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ خب گفتیم اینها بیان. می‌فرماید که منظور از بیان که مانع قاعده قبح عقاب بلا بیان بشود، بیان نیست که باعثیت داشته باشد. اینجا بیان باعثیت ندارد، بیان خونساست. بیان نیست که اصلا میتوانیم بگیم اقتضا ندارد. یک علم اجمالی در عقب کار هست، اما هیچ اقتضا و باعثیت نیست. بنابراین باعثیت مانع قاعده می شود، باعثیت نیست. فرمایش ایشون لذا چی؟ لذا براءت عقلیه هم جاری است. براءت عقلیه هم که جاری بود، مطلب می شود کامل آنچه که ما در ابتدا گفتیم که صحیح این است که براءت جاری بشود این. اما سؤال و جواب، حکم چه می شود؟ در باره حکم گویا رأی و نظر ایشان این است که یک حکمی مثل اصالت الاباحه که امکان اعلام آن وجود دارد قابل التزام نیست. چرا؟ چون اصالت الاباحه اولا در موضوعات جاری می شود و ثانیا درباره شک در حکم. این نکته دوم از خصوصیات قاعده فقهی است. قاعده فقهی در موضوعات جاری می شود و در موضوعش شک اخذ شده است و اینجا شکی نیست. علم داریم، علم اجمالی وجود دارد، منتها دوران بین محظورین هست. لذا حکم به اباحه جا ندارد. حکم به اباحه که به جا نداشته باشه، حکم دیگری نیست. مستحب که معنی ندارد، وجوب و حرام هم که متضاده هست.
ببخشید، موضوعات خارجی که میشه اشیاء خارجی، فقه و اشیاء خارجی که کاری نداره.
و اما اگر حوصله کنید به نفع اسلام مسلمی ممکنه باشه انشاءالله. برای شما یادآور بشم، اما میفرماید که از باب لا حرجیت مکلف در حالتی قرار دارد که یکی از طرفین رو انتخاب کند، منتها این انتخاب تحت عنوان تخییر نیست، تحت عنوان اباحه نیست، بلکه ترخیص هست، براءت آزاد میکند، رخصت میدهد، یک آزادی وجود دارد. منتها خود مکلف از باب لا حرجیت نمیتواند راه سوم رو انتخاب کند، یکی از این دو راه باید برود. پس تأخیر از لحاظ تحقیقی حکم به تأخیر وجود ندارد، اما از لحاظ واقعی حکمی هم نمی شود و پس نه حکم هست و نه آزادی. چی می شود؟ براءت هست و نفی تکلیف و ترخیص. اگر اشکال و جواب، اشکال و جواب اینه که یک رأی ایشان دارد در اصول که شاید مختص ایشان باشد یا محقق نائینی هم این رأی را داشته باشن که یادآور بشن که جریان اصول اگر در انتهای امر، تدریجا در انتهای امر منجر بشود به مخالفت با علم اجمالی، اشکال ندارد. مثلا الان در هر دو طرف که براءت جاری میکنیم، بالاخره در واقع یک نفی قطعی کردیم، یک حکم قطعی رو نفی کرده ایم، چون یا واجب یا حرام یکی از این دوتا قطعا هست. ولی می فرمایید که نسبت به هر یکی در همون مورد خودش موضوع برا براءت آماده است، موضوع که آماده بود حالت منتظره ندارد، براءت جاری می شد، ربط به عدل یا طرف دیگر ندارد که اونجا هم براءت مثلا در قطب مقابل که حرمت باشد براءت جاری بشد یا نشود، ربط به این طرف که ما نسبت به وجوب براءت جاری میکنیم در کار نیست. البته این خیلی بحث دقیقی هست، جای خودش، الان من اشاره کردم جاش بود یا نبود.
براءت شرعی دیگه جا،
براءت شرعی
چون کل شیء حلال حتی تعالی به عینه حرام، این
به ما اینجا
که نمیدونه مجمله دیگه.
خیلی عالی، شما تایید میکنید
برات شهری قطعا جالب دیگه.
خیلی تایید کنید. ما تا حالا چی گفتیم؟ ما هم گفتیم برات عقلی، نه تنها شهری که همین شهری هم عقلی هر دوش جاری میشه. شما اگر میخواد رد کنید مثل که تشریف نداشتید، یعنی ذهن شریف شما در حالت پرواز بوده است. اگر اینجا بودید که من تا حالا گفتیم که براءت هم شرعی جاری میشه هم اخری، مرحبا به ناصر نا، کمکم کردید.
نه اون اول فرمودی که بیان اومده متا ما نمیدونیم کدومه، جما به عینیگی که نمیدونه مجمله، ولی اون روایت میگه که کل شیء لک حلال حتی تعلم به انه به عینه حرام، اون کلمه عین هم اومد، ما عین هم نمیدونه دیگه،
عین موضوع
براءت شرعی.
آقای تهران بسیار آدم خوبیه، شخصیت بارزیه، استادم هست، بنبریم هست، خطیبم هست، الان جواد قد یک و عیبی ندارد. آقای دهقان مستند براءت شرعی رفع ما لا یعلمون هست. اینجا سیدنا استاد فرمودن که این وجوب نسبت به سفر یا این حرمت نسبت به سفر که توسلی هستن، ما شک داریم، علم نداریم، علم که نداشتیم رفع ما لا یعلم، براءت شرعی جاری است. اون بحثی که شما میگید اون مربوط میشود به جایی که علم به ولو علم اجمالی نداشته باشه، ولو علم اجمالی هم نباشه، شک داشته باشید، اون شک موم زمین نه هست و برای اصالت الحل نه اصالت الاباحه، کل شیء هو لک حلال، اون مستند است برای اصالت الحل تا وقتی حتی تعرف الحرام به عینه فتدعه، اون جاش یک کمی با این فرق میکنه، عیبی ندارد. شما هم سوالتون به خاطر گل روی خود شما سوالتون خوب بود، چون خودتون خوبید سوالتون هم انشالله خوب. و اما این مورد که چه موردی بود؟ مقام اول بود. مقام اول چه بود؟ دوران امر بین محظورینی که از توسلیات باشد. اما مقام دوم، دوران امر بین
تمام شده است.
یو حضرت عباس این اشاره بکنم کوتاه شرحشون شده خط کمی حداقل عنوان به دست من. دوران امر بین تعبد محظورین تعبدی یا یک طرفش تعبدی، مثل چه مثال زده ان، یعنی در همین متن مثال آمده است که مرعی شک دارد که حالت طهر دارد که نماز بر او واجب است، یا حالت قرع و حیض دارد که نماز بر او واجب نیست، بنابراین که حرام باشد نماز در اون حالت. امر دائر است بین وجوب و حرمت صلات برای مرعه. منتها چون یک طرف تعبدی هست امکان مخالفت قطعیه وجود دارد، در توسلیین امکان مخالفت قطعی وجود نداشت دیگه، اینجا مخالفت قطعی وجود دارد. چطوری وجود دارد؟ گوش دادن میخواد. این فرق، این مرعه یک نمازی بخواند بدون قصد قربت، چون یک طرف تعبدی بود صلات نیست، ترکم نشده صلاتم انجام نشد، مخالفت قطعی، مخالفت قطعی وجود دار. مخالفت قطعی که وجود داشت مورد خطاب قرار میگیرد، چون چیزی که ممکن است مورد خطاب قرار میگیرد، نهی از مخالفت قطعی. مورد خطاب مخالفت قطعی قرار میگیرد، اون گهی موافقت قطعیه که ممکن نیست، نمیشود هر دو طرفش رو موافقت کنه، بنابراین امر امتثال منتهی میشود به موافقت احتمالیه. سید از باب فتوا هم احتیاط فرموده ان که بنابراین مخیر است این مرعه که نماز انجام بدهد رجاءن، یا ترک کند رأسن. بنابراین در این صورت که تعبدی هم یک طرف قضیه قرار بگیرد، نتیجه این می شود که کار به تخییر منجر می شود از باب اینکه مخالفت قطعیه دیگه تکرار نکنم، مورد خطاب هست و موافقت قطعیه هم که مقدور نیست، از باب باز هم لا حرجیت، اما منتهی میشه به اینکه موافقت احتمالی رو انجام بدهد، یکی از این دوتا رو رجاءً انجام بدهد و مطلب تمام. اما تتمه بس آقای حسینی میگه که وقت تمام شده است، فردا انشاءالله سلامتی آقای معظمان صلوات خواهد کنید.